بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مطلب را از اینجا شروع میکنیم. ثمرة البحث، فایده این مسئله چیست که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، امر به ازاله سبب بشود که نهی بر صلات متعلق بشود، خواه از راه قاعده مقدمیت بگیم ترک الصلات مقدمه هست، ترک وقتی که واجب شد فعلش می شود حرام، یا از راه ملازمه قائل بشیم بگیم فعل الصلات با ترک الازاله ملازمه، چون ترک الازاله حرامه پس صلات هم حرامه. فایده این دو بحث چیست؟ فرض کنید بر این که آمدیم گفتیم صلات منهی عنه، می فرمگن ثمرش این است که ما صغرا درست میکنیم برای آینده، در اینجا میگیم صلات نهی دارد. انشاءالله در مبحث نواهی خواهم گفت نهی در عبادات موجب فساده. در حقیقت بحث امروز ما، یعنی امروزهای ما، صغراساز است برای آینده، خواه از راه مقدمیت بگیم ترک الصلات مقدمه هست، اگر ترک واجبه فعلش حرامه، یا از راه ملازمه بگیم ترک الصلات ملازم با ترک فعل الصلات ملازم با ترک الازاله است، چون ترک الازاله حرامه این هم حرام. حرمت درست می شود صغرا برای باب نواهی. این حاصل بحث ماست. آمدن بر این نتیجه سه تا اشکال کرده اند، از سه را می خواهند این نتیجه را باطل کنند. اگر واقعا این نتیجه را باطل کنن دیگه تمام بحث های ما می شود بیفائده. اولین اشکالی که کرده ان می گوین فرض کنید این نماز منهی عنه، آیا این نهی نهی نفسیه یا نهی غیریست؟ مسلمن نهی نفسی نیست، نهی مقدمیست. خودتونم در اولی میگید از باب مقدمه، بنابراین این نهی نهی غیریست. نهی غیری خبرش رو بگو، نهی غیری کاشف از مبغوضیت نیست، این نهی نفسیست که کاشف از مبغوضیت، نهی غیری کشف از مبغوضیت نمی کند، قهرن نماز باطل نیست. بل اگر نهیش نهی نفسی بود، مانند این که بگد روز قربان روزه نگیرید، این نهی نهی نفسیه، اگر روزه بگیریم حرامه، اما این نهی نهی غیریست، به خاطر ازاده هست کشف از مبغوضیت نمی کنه. این اشکال. اشکال دومی که هست این مال مرحوم کرکیه. مرحوم محقق کرکی گفته بله، عرض کنم خدمتون که این ثمره بله، این یک اشکال. اشکال دومی این است که آمدن گفتن شیخ بهایی گفته فرض کنید که این نماز منهی عنه نیست، فرض کنید باز نماز باطله، چرا؟ چون امر نداره. بنابراین بطلان نماز منحصر به تعلق نهی نیست. نهیم نباشد این نماز باطله. این خیلی مهمه. این اشکال دوم. اشکال دوم خیلی مهمه. بنابراین اشکال اول این شد که این نهی نهی غیریه، نهی غیری کشف از مقبوضیت نمی کنه، باطل نیست. اشکال دوم نقطه مقابل اشکال اوله، میگن در بطلان نماز نیازی به نهی نیست، عدم الامرم کافیه. مسلمن در موقع که من مبتلا به ازاله هستم نهی ندارم، اما امرم ندارم، نمازم باطل. این دوتا اشکال هست. اما رو کرده اشکال اول غیر از رو کرده اشکال دومه. اشکال اول میگد این نه نبو دارد و نتم. اشکال دوم میگد نه لازم نیست، همین مقداری که امر نباشد این نماز باطله. اشکال اول جوابش روشنه، اون این است که نهی غیری ولو مبغوضیت ذاتی ندارد، اما مبغوضیت عرضی دارد. این نماز شما در مقابل یک امر مهمی است و به اصطلاح پسر مولا غرق بشود شما نماز بخوانی، ولو نماز محبوب مولاست، اما در اینجا مولا ریش خود را میکند که بچه من غرق میشود. ولو این مقبوضیت ذاتی نیست، اما مقبوضیت عرضی است. شما به وسیله این مهم یک غرض اعظم مولا را ترک بکنی. عرض کردم مولا بچهش غرق بشود، شما برای مولا قضا بپذیر. قضا پختن هم لازم، انقاذ بچه هم لازم. اگر بری سراغ قضا پختن، این قضا پختن ولو مقبوضیت ذاتی ندارد، اما مقبوضیت عرضی دارد. پس اشکال اول رفت شد. بنابراین نهی ما در اینجا هم بو دارد و هم طعم دارد. بگفت نبو دارد نه طعم، گفت هم بو دارد هم طعم. این مقبوضیت عرضی کافیست که نماز باطل باشه. عرض کردم بچه مولا غرق شود، شما برای مولا قضا بپذی. این مقبوضیت عرضی کافی در بطلانه. و اما دومی که اشکال مرحوم شیخ بهائیه، او میگد بابا جانم لازم نیست زحمت بکشید نهی ثابت کنید، اصلا نهی ثابت هم نشود این نماز باطله. چرا؟ چون امر نداره. مسلمن اگر نهی ندارد امرم که نداره. هم امر داشته باشد به صلات، هم امر داشته باشد به ازاله. بنابراین رو کرده اشکال اول غیر اشکال دومه. اولی میگد این بحث های شما لغوه، چون نهی موجب فساد نیست. عرض کردم نه، موجب فساده. رو کرده اشکال دوم این است که نیازی به نهی نیست، حتی عدم الامرم کافی در فاسد بودن نمازه. ثم ان القوم، از اینجا دیگه شروع میکنم، ثم ان القوم اجابوا عن اشکال البهائی بوجوه ثلاثه. اون ثلاثه ای که اول درس من گفتم آن را اثنین کنید. اشکال و اثنین، از اشکال دوم اجابوا به وجوه ثلاثه. آمدن از مرحوم اشکال شیخ بهائی سه رقم جواب دادن. یک، جناب شیخ ولو نماز ما امر ندارد اما باز نماز صحیحه. چرا؟ للعلم بالملاک. علمی دارن که این نماز ما دارای مصلحته، ولو امر ندارد اما خالق از مصلحت نیست. چرا؟ چون فرق نمی کند این نمازی که مبتلا به ازاله هست با اون نمازی که مبتلا به ازاله نیست فرق ندارن. هر دو معراج المؤمنن، هر دو قربان کل تقیین. بنابراین این نماز ما ولو امر ندارد اما ملاک دارد. ملاک کدام؟ مصلحت. روشن تر بگو، یه نمازی داریم در مسجد اعظم مبتلا به ازاله، اما یه نمازی داریم در مسجد امام مبتلا به مزاحم نیست. این دوتا نماز از نظر مصلحت یکیه. اون چنان نیست که اون معراج المؤمن باشد اما نماز در مسجد اعظم معراج المؤمن نباشه. هر دو دارای ملاکن. مرحوم آقای آخوند از این جواب خیلی از جاها استفاده کرده. به خاطر بسپارید که خیلی از جاها آقای آخوند برخی از اعمال را از روی علم بملاک درست کرده. این جواب. الجواب ثانی للمحقق الکرکی. ممکنه شما بگید آقا محقق کرکی قبل از شیخ بهایی بوده، چطور می شود که قبلی بیاد بعدی را جواب بگه؟ اون این است که مرحوم محقق کرکی یه عبارتی دارد در جامع المقاصد، از اون عبارت این جواب را مرحوم آقای آخوند استفاده کرده، ولی نه در اینجا، بعدها گفته ارکرم و نوم کن فیه عباده و نوم کن فیه عباده. در ماه رمضان گفتن و نوم کن فیه عباده. نه حالا خب ببینی دقت کنی، شیخ بهایی اشکالی کرده، گفته این نماز نهی ندارد اما امرم نداره. آخوند گفت امر ندارد، نهیم ندارد، اما ملاک دارد، نمازش صحیحه. جواب دوم، مرحوم محقق کرکی یه عبارتی در جامع المقاصد دارد، آیا آخوند از اون عبارت یه جواب دومی را درست کرده؟ کی میگد؟ بعد از ترتب. ولی اجازه بدید ما همینجا بحث کنیم دیگه، نبریم اونجا. حاصل جواب این است که این نماز امر ندارد اما طبیعت امر داره. چرا طبیعت امر داره؟ چون همه نمازها که مبتلا به مزاحم که نیست. ماشاءالله اونقدر نماز هست که مزاحم نداره. بنابراین این فرد ما امر نداره اما افراد دیگر امر داره. پس امر روی طبیعت ایستاده ولو این فرد را شامل نیست. این فرد، این عبارت حفظ کنید، این فرد مصداق طبیعت مأمور به نیست. این فرد مصداق طبیعت مأمور به نیست اما مصداق مطلق طبیعت است. حفظ کردی؟ این فرد مصداق طبیعت مأمور به نیست اما مصداق مطلق طبیعت است. میخواد مأمور به باشد یا مأمور به نباشه، من این فرد را میارم نه به نیت امر خودش بلکه به نیت امری که روی طبیعت ایستاده به خاطر افراد دیگر. عبارت را بگو، این فرد ولو مصداق طبیعت مأمور به نیست اما مصداق مطلق طبیعت هست، من این را به نیت اون امر به طبیعت میاریم. این جواب از نظر من جواب کافی نیست. چرا؟ دیگه ما بعدن نخواهیم گفت. اینجا مسئله را میخونیم. اون این است که سؤال میکنیم جناب محقق، این که میگید امر به طبیعت هست، آیا امر به طبیعت انشائیه یا امر به طبیعت به صورت واجب معلقه یا امر به طبیعت به صورت وجوب مطلق؟ ستا را حفظ کنی. آیا امر به طبیعت امر انشائیه؟ دو، امر به طبیعت از قبیل واجب معلق. واجب معلق چیست؟ وجوبش فعلیه، واجب استقبالیه. مثل که حج چند ماه قبل وجوبش فعلی بود، واجب استقبالی. یا بگید نه، وجوبش الان فعلیه فعلیه. هر ستر حفظ کردیم، المعتمد على الاستوان حفظ کردیم. چه شد؟ آیا وجوب نماز وجوب فعلیه، ببخشید انشائیه، یا وجوبش از قبیل واجب معلقه، وجوبش فعلی واجب استقبالی؟ یا نه، وجوبش فعلی، هم وجوب فعلیه هم واجب. اما اولی که به درد نمیخوره. اگر امر به طبیعت انشائیه، اون که به درد نمیخوره. نماز را باید به نیت امر فعلی بخوانیم. اگر امر انشائیه، اوامر انشائی که اصلا امتثالش واجب نیست. اما دومی اون هم به درد نمیخوره. چرا؟ میگید وجوب فعلیه، واجب استقبالیه. بس نباید بیاری. استقبالی یعنی چه؟ یعنی اول برو مسجد را تطهیر بکن، بعد نماز بخوان. اگر از قبیل دومی باشد، این نماز دیگه به درد نمیخورد. چرا؟ چون بنا شده وجوبش فعلی باشد، واجبش استقبالی، یعنی آینده حالا نماید بخونی. میماند سومی کدام؟ امر به طبیعت فعلی باشد، یلزم طلب زده. از یک طرف ازاله را میخواد، از طرف دیگر نماز را میخواد. بنابراین جواب دوم کافی نیست. جواب اول را کافی دانستیم. ولو نماز امر ندارد اما ملاک داریم. اما جواب دوم که این نماز با امر طبیعت بیاریم، سه صورت پیدا کرد. آقا سید بگو. یک، امرش انشائی باشه، امرش وجوبش فعلی واجب استقبالی. سوم، وجوبش فعلی باشه. اولی که اصلا امتثالش لازم نیست، دومی هم خلف فرضه، نباید حالا بیاری، باید بعد بیاری. سومی هم طلب الزدینه. عمل جواب الثالث که اول معرکه گیری اینجاست. شیخ بهایی یه دونه اشکار کرده، این همه مبحث برای ما تولید کرده. گاهی گفتن علم به ملاک، گاهی گفتن امر روی طبیعت، قول سوم گفتن الامر ترتبی. این نماز امر مطلق ندارد اما امر ترتبی دارد. به این معنا ازاله امرش مطلقه اما نماز امرش مقید به اسیان ازاله هست. که انهو ازل النجاسه فَإِنْ أَسَيْتَ فَصَلِّ. میگن در اینجا دیگه طلب الزدین نیست، تمام بحث اینه. بنابراین شیخ بهایی اشکالی کرد، دو جوابش خوندیم. عمده جواب سومه، بگیم این نماز اگر امرش مطلق باشد طلب الزدینه، هم ازل النجاسه و هم صلی. اما اگر یکی
مطلق باشد اما دیگری مقید به اسیان او باشد، این دیگه طلب زده نیست. بین میگم بحث ترتب احد الامرین، امرش مطلق، امر دیگر مقید به اسیان او. اذن النجاسه فا این اسیت فا سلیم، اذا علم که هازا فعلم ان لتحقیق ترتب مقدمات. دیگه مقدمات را شروع میکنیم، ان لترتب مقدمات. خب قبل از آنه که مقدمات را بگیم، از اول درس تا حالا یک اصاره گیری کنیم، از اول درس تا اینجا اصاره گیری کنیم. ببینید در ذهنتون هست. یک، ما هو ثمره لهذا البحث؟ در ثمرش این است که نماز اگر منهی عن باشد باطل میشه، یا از باب مقدمیت یا از باب ملازمه. یک. دو، به این ثمره دو تا اشکال کردن. اول گفتن این ثمره به درد نمیخورد، نهیش غیریه، نهی غیره موجب فساد نیست. ما از این جواب دادیم. چه گفتیم؟ گفتیم ولو مبغوضیت ذاتی ندارد، اما مبغوضیت عرضی کافی در بطلانه. اشکال دوم مال شیخ بهائیه. گفت آقا این همه زحمت بکشید بگید نماز منهی عنه، نه بابا، نهیم نباشد باطله. چرا؟ چون امر نداره. لا اقل امر نداره، چون امر داشته باشد طلب و زدینه. آمدن از اشکال شیخ بهائی سه تا جواب. یک، الملاک کاف فی الصحه. دو، قصد الامر به طبیعه. اولی را قبول کردیم، دومی را گفتیم نه، چون دومی ستا حالت داشت. ستا را بگو، انشائیه، واجب معلقه یا فعلیه، قهرن سومیه میشه طلب الزدین. الجواب الثالث، نه امر میخوام درست کنیم، اما امر ترتبی. امر ترتبی کدومه؟ احد الامرین مطلق و الاخر مقید به اسیان الامر الاول. تحقیق ترتب مقدمات میخواد. المقدمه الاولى، الفرق بین التعارض و التزاحم، این مقدمه اوله. بنابراین آمدیم سر مره. مره یعنی چه؟ یعنی سر مبحث، یعنی ترتب. چند تا مقدمه میخوام بگیم. المقدمه الاولى، الفرق بین التعارض و التزاحم. میگن باب ترتب تزاحمه، اما باب تعارض داریم. ثمن الازرت سهتون لا بأس ببیع الازره، میگن اون متعارضه. چرا اینجا متزاحمه اونجا متعارضه؟ فرقش چیه؟ من یه فرق میگم، فرق را حفظ کنیم انشاءالله. در تزاحم با تعارض فرق روشنی هست. اما تعارض، اول تعارض، اما تعارض معارضه در مقام انشاءه. در مقام انشاء مشت به هم میزنه. نمی شود رسول خدا هم بگد ثمن الازرت سهتان و بگد لا بأس ببیع الازره. المتعارضان ما یکون التنافی فی مقام الانشاء در لوح محفوظ. حالا میخواد امتثالش ممکن باشد، میخواد امتثالش ممکن نباشه. گاهی ممکنه متعارضه، اما امتثالش ممکنه. مثال بزنید، ادعا عند رؤیت الهلال واجب، ادعا عند رؤیت الهلال مستحب. این متعارضه اما قابل جمعه. انسان اگر دعا کند هم عمل به واجب کرده هم عمل به مستحب، اما در مقام انشاء مش به هم میزنن. نمیشود پیغمبر بگد واجب، از آن طرف بگد چیقا مستحب. پکر از ما بپرسن المتعارضان ما هما، ما یکون التعارض بین الدلیلین فی مقام الانشاء، سواء امکنه در مقام امتصال مثل دعا ادن یعلت الهلال واجب او مستحب، او لم یمکن. الدعا ان رؤیت الهلال واجب، الدعا ان رؤیت الهلال حرام. بنابراین در متعارضین عینک را به چشم میزنیم، به لوح محفوظ نگاه میکنیم. تعارض در مقام جعل است و انشائه، با امتصال کاری نداریم. ممکنه در مقام امتصال قابل جمع باشد، ممکنه قابل جمع نباشه. و اما تزاهم، نه بابا عکسه، اصلا در مقام انشاء عاشق و معشوقم، هیچ با هم تعارضی ندارم. قرآن بفرماید اقم الصلاة لذکری، رسول گرامی هم بفرماید که ازل النجاست عن المسجد، اصلا در مقام انشاء کوچکترین تعارضی بین هما نیست. بس مشکل در کجاست؟ بیفایده. مشکل در کجاست؟ در امتصاله. آمدم وارد مسجد شدم، اول میخوام نماز بخونم، دیدم عجب گربه مسجد را آلوده کرده، اینجا متزاحمه. هم بخوام نماز بخوانم، هم بخواهم تطهیر مسجد کنم، ممکن نیست. پس اگر از شما سؤال کردن من فرق بین التعارض و التزاحم، بگید در باب ترتب معناش همینه. المتعارضان تنافی در انشاء، در امتصال میخواد تنافی باشد یا نباشد، اما المتزاحمین عکس، در انشاء رفیقن، در مقام عمل با هم میجنگن. المقدمت الثانیه، عرض کردم ترتب مقدماتی دارد. المقدمت الثانیه، مرجحات المتعارضین و مرجحات المتزاحمه، هر کدام برای خود بابی دارد. متعارضین مرجحاتش کدومه؟ حاج آقای اصفهانی، مرجحات باب تعارض چیه؟ اونی که در روایت عمر ابن حنزله آمده، ارکرم خوز ما وافق الکتاب، خوز ما از کرم وافق السنه، خوز ما خالف الامه. اونها در اونجا در روایت عمر ابن حنزله در اونجا آمده است. تمام مرجحات باب تعارض آقایان در باب تعارض خوندن، اما مرجحات باب تزاحم چیه؟ این چند تا مرجح داره. الاول تقدیم الاهم على المهم، اهم را بر مهم مقدم میکنه. عرض کردم خدمتتون که هم معالمی غرق میشود و هم جاهلی غرق میشود، مسلما عالم اهمه. تقدیم الاهم على المهم، سابقا استاد ما مثال میزد، هم نبی غرق میشود هم ولی، مسلما نبی بر ولی مقدم. ولی ما اون مثال نمیزنیم، مثال های خودمان. تقدیم الاهم على المهم، حیوانی غرق میشود و انسانی غرق میشود، نجات هر دو لازم، اما نجات انسان اهمه. پس المرجح الاول تقدیم الاهم على المهم، این مرجح اول. و اما المرجح الثانی، از کردم خدمتتون که مرجح ثانی، بله، المرجح الثانی تقدیم المطلق البته این در آخر بعد میاد. دوم بفرمایید. و تقده مل موسع علال مزیق، ببخشید، تقده مل مزیق علال موسع، مثال واضح، از النجاسه نسبت به مسئله عرض کردم صلاة. پس المرجح الاول تقدیم الاهم على المهم، المرجح الثانی تقدیم المزیق على الموسع، المرجح الثالث اونی که امتصادش مقدمه مقدم می شود بر اونی که امتصالش مؤخره. عبارت حفظ کنید، اونی که امتصالش مقدمه مقدم می شود بر اون که امتصالش مؤخره. فرض کنید بنده ضعیفم، فقط می تونم قائما نماز بخوانم، اگر رکعت را قائما خوندم دیگه رکوع و سجود را نمیتونم عرض کنم درست بخوانم، باید ایما کنم. بر اگر قائما نماز بخوانم، ببخشید قاعدا نماز بخوانم، میتونم رکوع و سجود را رکوع و سجود حقیقی. من یه قدرتی دارم، اگر صرف کنم در رکعت، در رکوع و سجود ممکن نیست، اما اگر در رکوع و سجود صرف کنم در رکعت، کدام مقدمه؟ اونی که امتصالش سابقه مقدم است بر اون که امتصالش لاحق. من باید رکعت را قائما بخوانم، رکوع و سجود را ایماعاً بخوانم. یه مثالی من میزنم، از این مثال روشن‌تر. ماه رمضان است، یا نخیل نذر کردم روزه بگیرم پنجشنبه و جمعه را، اما یه قدرت بیشتر ندارم، اگر پنجشنبه روزه بگیرم دیگه جمعه نمیتونم، اگر جمعه روزه بگیرم ناچارم پنجشنبه نگیرم، با کدوم را مقدم بدارم؟ پنجشنبه را. چرا؟ امتصاله سابقان علال آخر. به قول مرحوم آیت الله خوئی، من اگر پنجشنبه روزه بگیرم، جمعه اگر روزه ام را بخورم، عند الله معذورم، اما اگر پنجشنبه روزه را بخورم، عند الله معذور نیستم، چون هنوز جمعه نیامده. تا اینجا چند تا مرجح گفته؟ سه تا. یک، الاهم علی المهم. دو، المزیق علی الموسع. سوم، اونی که امتصالش سابقه، صرف قدرت باید در آن کنم، نه صرف قدرت در آخر. الرابع، تقدیم المطلق. بله بله، الرابع تقدیم مالا، این عوض بدل میشه، چشم، تقدیم مالا بدل له علا ما لهو بدن. من یک کاسه آب دارم، هم وضو باید بگیرم هم باید لباسم برای آب بکشم، اما آب فقط برای یکی کافیه، یا باید لباسم آب بکشم تیمم کنم، اما اگر وضو بگیرم نه لباسم نجسه. آب را در کجا مصرف کنم؟ در ما لا بدل له، لباس را آب بکش، اما وضو بدل دارد، وضو نیست تیمم میکنم. ولذا ما لا بدل له مقدم علی ما له بدل. اگر آبی دارم یا لباسم را تطهیر کنم یا وضو، آب بر تطهیر لباس مقدمه، چرا بدل نداره، ناچارم عریانت نماز بخوانم، اما وضو بدل دارد. پیغمبر اکرم فرمود بر اینکه التراب احد الطهورین یکفی که اشنسنی. الخامس تقدیم المطلق، تقدیم المطلق علی المقید، واجب مطلق را مقدم میکنم بر واجب مقید. من یه مبلغی دارم، یا باید در نفقه مصرف کنم یا در حج. کدام مقدمه؟ نفقه. چرا؟ چون نفقه مطلقه، اما حج مقید به استطاعته. من اگر مصرف کنم در نفقه دیگه اصلا برای حج موضوع ندارم. البته مرجحات باب تزاحم 5 تا ما ذکر کردیم، اگر عمر باقی باشد برسیم به باب تعارض، اونجا هم بیشتر عرض بکنیم. تا اینجا چند مقدمه گفتیم؟ المقدمتان الاولا ما هو الفرق بین التعارض و التزاحم، الثانیه مرجحات التزاحم، الثالث هم بگیم تمام کنیم، الثالث ما هو ترتب. ترتب چیست؟ ترتب را معنا کنیم، بقیه باشد برای پس فردا. ترتب کدامه؟ جعل احد الحکمین مطلقا و الحکم الاخر مقیدا به اسیان الاول. ارا بگن ترتب. الترتب كون احد الحكمين مطلقا والاخر مقيدا اما بالعزم بالاسيان او بالنفس الاسيان، يا مقيد بعزم يا مقيد باسيان. اگر انجای کفایه را نگاه کرده باشید باید اینجا را بشکافیم. ترتب این است که امر اول مطلق، امر دوم مقید است یا بالعزم بالاسیان او بالنفس الاسیان على نحو شرط المتأخر. چرا گفت متأخر متقدم را نگفت؟ این دوتا را من اجازه میدم شب مطالعه کنید برای پس فردا. قید دومی دوتاست، یا نیت اسیانه و یا خود اسیان است به لحب شرط المتقدم، که شرط متأخر نباشه. به لحب شرط المتأخر، چرا متقدم نباشه؟ پس ترتب را تفسیر کردیم. فقط یه نکته برای ما باقی ماند، اون این است که قید اما نیت الاسیان، ازل النجاسه فان نویت الاسیان فصلی، دو ازل النجاسه فإن عصيت متأخرا عرض کنم فصلی. چرا در اسیان متأخر را میگد متقدم را و مقارن را نمیگد؟ این بماند انشاءالله برای پس فردا. فردا عید قربان دو رکعت نماز دارد انشاءالله، آقایون میخورند و ما را هم دعا میکنند انشاءالله.